يطول بسهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين. بين الرشد من الغاية، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا تشاء الله. السميع العليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجون إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب، بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمتی که این قسمت داری موزیاد کن. فرمودن اکنون که تا اندازه‌ای به تنزلات عوالم قرآن و مقامات آن آشنا شده ایم، شمه‌ای در اسرار برخی از حروف اشارتی کنیم تا معنی انا نقطه التي تحت الباء و سر الباء و غیر آن از اشارات نبوی و علوی بهتر روشن شود. خب در بحث زیاد کنید، در بحث تنزلات قرآن که قرآن از مقام حضرت علمیه الهیه، از علم حق تعالی تنزل کرده، عوالم رو یکی یکی پشت سر گذاشته تا رسیده به عالم صوت و لفظ، که آیه قرآن چی می‌فرماد؟ انا جعلناه قرآنا عربیا. انا به درستی که ما جعلناه قرار دادیم او را قرآنی عربی. خب این او را، او یعنی چی؟ او که آمده شده قرآن عربی، این اون مرتبه قرآنه که فوق صوت و لفظه، اون مرتبه از قرآن که دیگه صوت و لفظ و کتابت و اینها نیست، یک حقیقته و اون حقش همون علم الهیه که اینا رو بحث کردیم قبلا. یعنی علم الهی اومده عوالم رو یکی یکی پشت سر گذاشته، تنزل کرده، 70,000 حجاب خورده تا رسیده به عالم طبیعت در قالب صوت و لفظ در آمده. و الا همین قرآن رو ما وقتی بالا ببریم دیگه در عوالم بالاتر صوت و لفظ نیست. لذا میبینیم روایاتی داریم که قیامت قرآن به صورت یک انسان میاد، به صورت یک جوان زیبارو میاد و افراد رو شفاعت میکنه، میگه خداوندا این شبها من رو تلاوت میکرد، با من اونس داشت، آیات من رو میخوند گریه میکرد، که بهترین شفیع قرآن، یعنی یک موجود حی زنده است، منتها صورتش در این عالم به این صورته. لذا بارها گفتیم از باطن قرآن استمداد کنید، از خود قرآن بخواهید، به انسان میده. اگه انسان شرایطشو در خودش فراهم کنه بتونه با باطن قرآن ارتباط برقرار کنه، از علوم قرآن بهره‌مند میشه، چیزهایی که دیگران نمیبینن. یعنی قرآن که تو دست همگان هست، قرآن در دست همگان هست، اما عده‌ای از همون قرآن چیزایی میفهمن که دیگران هیچی نمیفهمن. حالا یه صورت ظاهری هم بگه، یه تفسیر ظاهری هم کنه. حضرت آقا حالا در اینجا یا در جاهای دیگه است تو نوشته هاشون، خودشون هم فرمودن که ما اوائل فکر میکردیم حروف مقطعه قرآن رمزه، حروف مقطعه الف لام میم، هامیم ساد قاف، اینایی که اوائله. بعد دیدیم که نه، تمام قرآن رمزه، تمام حروف قرآن چینشش روی رمزه. یه مطلبی رو من عرض کنم خدمت عزیزان، اونایی که اهل قرآنن، با قرآن کار میکنن، که باید هممون باشیم. یعنی انسانی که میخواد الهی باشه باید مأنوس باشه با قرآن، چون تمام علوم در قرآنه. حالا چقدر روزید باشه که از این بهرمند بشی. ببینید در قرآن مثلا داستان حضرت یونس، دیدید حضرت یونس رو قرآن بگه کجا بود، در کدام سرزمین بود؟ نه. حضرت موسی نمیدونم در زمان کدوم فرعون بود، میگه فرعون ولی اسمش چی بود؟ چون فرعون یعنی شاه، فرعون اونا مصری ها به شاهانشون میگن فرعون، فرائنه. اسم فرعون چی بود؟ چیکار داره؟ چند سالش بود؟ چیکار داره؟ چه زمانی بود؟ کاری نداره. یونس در کدام کشور مبعوث شد؟ کاری نداره. حضرت لوط در کجا بود؟ حضرت ابراهیم چه سرزمینی بود؟ چرا؟ چون اینا اصلا مدخلیتی در انسانیت انسان ندارد. قرآن کتاب داستان نیست که بیاد تاریخ بگه برای ما 3000 سال پیش بوده، 5000 سال پیش بوده، فلان شهر بوده، اون قسمت جغرافیایی زمین بوده، این قسمتش بوده. اینا اصلا مدخلیتی در انسانیت انسان نداره. اینا یه مرزای جغرافیاییه که ما گفتیم آقا این قسمت میشه ایران، اون قسمت میشه توران، این میشه چین، این میشه ماچین. اینا چیزایی که ما مشخص کردیم. خب اصلاً قرآن به این حرفا کاری نداره. آقا اصحاب کهف کجا بودن؟ کدوم کشور بودن؟ چند سال پیش بودن؟ به اینا کاری نداره. اما شما میایید میبینید مثلا همین اصحاب کهف رو قرآن در مورد در غار اونا و تر شمس اذا طلعت تزاور و ان کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال، خورشید وقتی بالا میرفت از سمت راست میرفت بالا در غار، پایین میامد از طرف چپ میامد پایین. داره در غار اینا رو مشخص میکنه. چرا؟ قرآنی که اصلا نگفته سرزمین اینا کجاست، قرآنی که نگفته اینا چند سالشون بود، اسماشون چی بود. پس اینجا یه رمزی نهفته است. حالا که داره اینو میگه، این یه رمز درش هست. این چیزیه که اکثر مفسرها به او دقت نمی کنن. و در مورد حضرت زکریا مثلا، حضرت زکریا چند سال پیش بود؟ چند سالش بود؟ هیچ. کدوم کشور بود؟ ولی موقعی که ملائکه صدا میکنن، فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب، زکریا را ملائکه ندا کردن و هو قائم یصلی فی المحراب، ایستاده بود و در محراب نماز میگذارد. میگه ایستاده بود. پس این ایستادن با نشستن فرق داره. یعنی ذکر ایستاده گفتن با ذکر نشسته گفتن فرق میکنه، چون قرآن میگه ملائکه وقتی نداش کردن که ایستاده بود، یصلی نماز میگذار، اونم فی المحراب در محراب. نه که بگه خب ایستاده بود نماز میخون. خب حالا قرآن چرا گفت ایستاده بود؟ میگفت نماز میخون و هو یصلی، او نماز میگذار. چرا میگه قائم یصلی؟ پس این قائمون این یک رمزی درشه. اصحاب کهف رو میگه در غارشون اینجوری بود، دنبالش میگه ذالک من آیات الله، این از آیات خداست. حالا چه جور آیتیه این در غار اینجوری باشه؟ مگه چیه مثلا؟ خب خیلی حرفایی توشه، چون علما اونایی که عارف بالله هن همه چیز رو نمیگن که، تازه هر چیزی رو بگن نمی نویسن، چون نوشتن هست که باقی میمونه. حضرت علامه طباطبایی در موقعی که تفسیر میگفتن شاید خیلی مطالبی رو گفته بودن، اما همه رو تو تفسیر ننوشتن که. رو کلمات قرآن تک تک باید انسان دقت کنه، چرا خداوند سبحان اینجور گفته، چرا اینجور گفته، تو تمامش رمزه. همین ایستادن در مورد اصحاب کهف مثلا میفرماد و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، میگه ما با قلب اینا رابطه برقرار کردیم، هنگامی که اینها برخواستند و گفتند. برخواستند، برخواستند یعنی چی؟ چرا نمیگه گفتن پروردگار ما پروردگار آسمان و زمین است؟ میگه برخواستند و گفتن. پس لابد در این رمزیه که خداوند اینجوری گفته. کلام قرآن کلام عادی نیست که یک کسی یک کتابی رو نوشته باشه بگیم خب اینجوری اونجوری هم میتونست بگه. نه خیر، یک حرف نباید این ور اون ور بشه، چون تو چینش حروف قرآن رمزه، تو چینش حروف، در چینش حروف قرآن رموزاته، تو کلمات قرآن رمزه. اینجا که آقا جان میخواد بحث حروف رو بگه، میخواد بگه عزیزان در حروف قرآن رمزه، نه تازه در کلماتش. در کلمات قرآن رمزه که سر جاش، حروفش رو دقت کن، اونم نه فقط حروف مقطعه، چه اسراری در خود حروف قرآن هست و عارفان بالله چه رموزاتی رو از این برداشت میکنن، از این حروف قرآن. و ما در روایات میبینیم یه اشاراتی به اینا میبینیم که اشارات رو ائمه برای کی گفتن؟ برای عارفان و امت کلید دادن دستشون که حروف قرآن رو دقت کن، ببین تو حروف چه میبینی. وقتی امیرالمومنین میگه من نقطه تحت باء بسم الله الرحمن الرحیمم، نقطه تحت باء بسم الله الرحمن الرحیمم، پس این حرف، این نقطهش، اینا همه حرف درش هست. حالا در حروف مقطعه، شما عزیزان میدونید ما یکی از رشته های علمی علم حروفه، یکی از رشته های علمی که جزو علوم غریبه است. علوم غریبه اصطلاحاً علومیه که دست همه کس نیست و تک تک افرادی هستند که از علوم غریبه اطلاع داشته باشن، و تازه اونا هم که اطلاع دارن این نیست که همه رو بدونن، یه موقع یک جزئی از علوم غریبه رو، از اون رشته رو تازه، مثلا از علم حروف رو کسی اطلاع داره، یک جزئیشو اطلاع داره که حالا واضح علم حروف، علم حروف، علم اعداد، حضرت ادریس علیه السلام که بعد علم کاملش در دست ائمه اطهار و عارفان بالله هر کدوم حالا به اندازه خودشون اطلاع دارن از این آثار، خواص، چیزایی که در حروف هست. لذا یه آیه رو شما میبینید، مثلا مثال میزنم، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. تو این آیه 10 بار حرف قاف به کار رفته، 10 بار حرف قاف. لذا خوندن این آیه خواص و اثراتی داره، چون هر کدوم از حروف دارای اثرن. لذا این آیه رو نمیشه جور دیگه تلاوت کرد که عوض کنیم بگیم خب اینجوری هم میشه. نه خیر، حروفی که در این بکار رفته دارای رمزه، این حروف دارای اثراتن. یه بار عرض کردیم سوره حمد سوره شفاست، حدیث داریم سوره شفاست. لذا قدیمی ها اگه یادتون باشه، کسی دیده باشید، بچه مریض میشد، کسی مریض میشد، 7 حمد میخوندن براش، یا 7 حمد رو پود میکردن به آب میدادن میخورد. سوره هم سوره شفاست که در روایت داره که جبرئیل به رسول اکرم فرمود حرف ف تو همه سوره های قرآن هست، کوچیک و بزرگ، الا سوره حمد. سوره حمد حرف ف درش نیست. ف خاصیتش آفته، آفت اثر ف. چون حرف ف در سوره حمد نیست، لذا خاصیت شفا بخشی داره سوره حمد، شفا میده، چون حرف فا درش نیست. حالا پس یه جا که میگه فالحمد لله رب العالمین، مثال میگم، با اونجایی که میگه الحمد لله رب العالمین خیلی فرق میکنه. یه جایی که میگه ولله الحمد با الحمدلله چه فرق داره؟ حمد از آن خداست، از آن خداست حمد. ما میگیم آقا معناش یکیه، به قول قدیمی ها چه حسن کچل چه کچل حسن، اما نه خیر، اینها حروف اثراتی دارن، خواصی دارن، به این سادگی نیست که همینجوری از کنار اینها رد بشیم. حالا یک مقدمه‌ای در مورد حروف بگیم، حروف مقطعه. تا اینجا حالا داخل بحث که میشیم یه مقدار بیشتر باز میکنیم. آیات، آیات اصلا حالا از خود قرآنم چیزتر صحبت کنیم. اصلا جمله ها، جمله ها، جمله هایی که ما به کار میبریم مگه اثر ندارن در نفوس انسانی؟ ها، یه فحش به یه کسی میدی، یه موقع طرف یه فحش میده، قتل انجام میگیره، یا یه کلمه ای میگه یه کسی کشته میشه، دستور به قتل یه نفر میده، یه جمله ای میگه یه نفر آزاد میشه. تو عالم انسانی خیلی اثراتی داره این جمله ها، مگه اینجوری نیست؟ مگه زن و شوهر نامحرم با یک جمله حلال نمیشن به هم؟ و با یک جمله طلاق نمیگیرن، نامحرم مگه نمیشن؟ گوسفندو میخواد سر ببره با یک بسم الله مگه حلال نمیشه؟ همون بسم الله و نگه حرام میشه. حالا جمله ها از چی تشکیل شده ان؟ مواد تشکیل دهنده جمله کلمه است. کلمات مواد تشکیل دهنده جملات هست. کلمات از چی تشکیل شده ان؟ کلمات از حروف تشکیل شدن. حروف هن که جمع میشن کنار هم میشه یک کلمه، خب ترکیب میشن با هم یک کلمه ای رو میسازن و اون کلمه دارای یک معنا میشه. پس اون چه خواص در کلمات هست از ترکیب حروفه. هرچی خاصیت در کلمات هست از ترکیب حروف. مثلا ببینید ق، ق در عربی یعنی بترس، میگیم و غنا، غنا یعنی تقوا پیشه کن، بترس. قه یعنی بترس، پرهیزگار باش، تقوا پیشه کن. ل یعنی چی؟ دوست داشته باش. ولا یلی ل وقایقی قه، اینجوری صرف میشه دیگه. ل یعنی دوست داشته باش، از ولا یلی ولایت. حالا این دوتا بچسبن به هم یعنی چی میشن؟ میشه قل، میشه قل یعنی بگو. مفرد میاد میشه بترس، اون یکی مفرد میاد یعنی دوست داشته باش، میچسبن به هم دیگه میشه بگو، امر میکنه. همین غیر رو میچسبونیم به میم میشه قم، برخیز. میچسبونیم به قول میشه قلم. کلمات تشکیل شده از حروف هست. خب پس تمام خواص کلمات در حروف مندمج و مندرج هست. هر چی که در کلمات هست در حروف جمعه، به نحو کلی در حروف جمعه. و حروف واسطه فیض کلمات هست. حروف میشن واسطه فیض برای کلمات، چون از نکاح حروفه که کلمات به وجود میاد. نکاح یعنی ازدواج، حروف با هم ازدواج میکنن. ق با ل ازدواج میکنه میشه قل، یه کلمه درست میشه. غ با میم ازدواج میکنه میشه قم. پس هر چی خاصیت تو کلمات تو حروف جمعه و این حروف وسائط فیضن برای کلمات. همونجور که کلمات دارای روحن، دارای معانی هستن، حروف هم دارای معانی هستن. حروف چون پدر و مادر کلماتن، حروف پدر و مادر کلماتن. لذا اول بعضی از سوره ها میبینیم اینا مقطعه میان، جدا جدا میان، الف لام میم یا سین، سلام، باید جدا جدا باشن اینها. حالا در اون یا سین چه حقایق جمعه که میگیم قلب قرآنه. در الف لام میم نهایت چیزی که علما گفتن، گفتن اینا رمزه، رمز بین خدا و پیامبره. اینها معانیشون فوق کلماته، یعنی عالم حروف عالمی فوق کلمات که باید انسان ارتقا پیدا کنه تا بتونه معانی حروف رو پیدا کنه. یعنی این نیست که یه چیزی به کلمه در بیاد، یعنی بگیم آقا معنای الف لام میم چی میشه، بگیم معنای الف لام میم رو اگه بخوایم بگیم میشه سوره بقره، چون اون سوره اجمالش شده الف لام میم، یعنی در عالم حروف الف لام میمه، در عالم کلمات که میاد میشه سوره بقره. اگه بخوای بدونی معناش چیه باید بری به خودش برسی، اگه او رو بخوای بیاری پایین خب میشه چی؟ همین سوره قرآن دیگه. یاسین این نیست که بگیم آقا یاسین یعنی مثلا ای فلان. تو بعضی از روایات که آمده برای نزدیکی به ذهن شنونده است، بعضی از روایات هم که آمده سلام علیکم، برای اینکه شنونده اونو متوجه بشه، ولا معنای اونها حروف جبروتی هن و کلمات ملکوتی. کسی که به اون مرتبه واصل بشه میفهمه الف لام میم یعنی چی، میفهمه یاسین یعنی چی. چیزی نیست که بخوایم به کلمات درش بیاریم، اگه به کلمه بخوایم درش بیاریم همون قرآن میشه، بهترین تفسیرش میشه همون قرآن. حالا میخواییم بگیم در این حروف، در این رموزاتی هست و بعد میبینیم با این دید که در آیات قرآن چه خبره. اینها که دارای اثراتن، دارای خواصن، بعد چه چینشی پیدا کرده اند در قرآن، بعد چه رموزاتی اینجوری تو قرآن هست. فقط اون حروف مقطعه نیستن که رمزن، در خود این کلمات این حروف چجوری چینش پیدا کرده. اون موقع انسان معجزه بودن قرآن رو به عینه میبینه که اصلا معجزه چیست، فوق معجزه است. حالا آقا جان میفرماد برای اینکه امیرالمومنین رسول الله فرمودن که ما نقطه تحت باییم، یه مقدار آشکار بشه. میفرماد عالم صمدانی مولا عبدالصمد همدانی در بحر المعارف آورده است. کتاب بحر المعارف رو قبلا گفتیم به عزیزان، خیلی کتاب پرباریه، چون آدم یه موقع یه کتاب میگیره دستش میخونه این انبار کاه میمونه، یعنی واقعا از اول تا آخر کتاب میخونی یک کلمه به درد خور که به علمت اضافه بشه پیدا نمی کنی توش. اما یه کتابی هم هست خط به خطش مطلبه. این بحر المعارف از جمله کتابهایی که خیلی به درد خوره، چاپ جدید هم شده در 3 جلد قطور، در معارف، در عرفان، اخلاق، حدیث. این کتابو کسی از اول تا آخر بخونه خیلی مطالب دستش میاد. میگه در اون کتاب روایت کرده که ورد عن النبی زهر الموجودات من باء بسم الله الرحمن الرحیم، موجودات ظاهر شده اند از باء بسم الله الرحمن الرحیم، و نیز آورده است که ورد عن علی علیه السلام و همین گونه وارد شده است از حضرت علی علیه السلام که انا نقطه تو تحت الباء، من نقطه زیر باء ام. و صفحه 700 رساله نقد و نقود فی معرفت الوجود سید حیدر آملی، رساله‌ای دارم به نام نقد و نقود که اینم چاپ شده، و شیخ اجل حافظ رجب بورسی حلی در مشارق الانوار. حافظ رجب بورسی هم حدود 700-800 سال پیش میزیستن، کتابی دارن به نام مشارق انوار الیقین فی فضا فی اسرار امیر المؤمنین که در بحثای هیئتی که دوبار آوردیم از روش احادیثی خوندیم برای عزیزان. از حضرت وسیع روایت کرده است، حضرت وسیع یعنی امیر المؤمنین، که فرمود انا نقطت التی تحت البا و سر البا، فرمود من نقطه تحت با و سر با هم. حالا یک چیزی بگیم به عزیزان در مورد بسم الله الرحمن الرحیم که عظیمترین آیه قرآنه. ترجمه تحت لفظی میشه به نام خداوند بخشنده مهربان. اولا یه چیزی بگیم خدمت عزیزان، میدونید ترجمه خیلی وقتها نمیتونه معانی رو خوب برسونه، مخصوصا اگه ترجمه خراب باشه، یعنی اونجوری که باید باشه نباشه، اونم ترجمه قرآن که میدونیم هر حرفش رمزه. دو جور ترجمه داریم ما، یه ترجمه تحت لفظی داریم که به این صورته که طرف هر کلمه ای رو میگیره، لفظ مرادف اون رو در زبان فارسی مثلا زیرش مینویسه. یه جورم داریم که ترجمه آزاد میگن بهش، که طرف جمله رو میخونه، اون معنای رو که برداشت میکنه به زبان فارسی مینویسه. خب قرآن یه کتابیه که هر کس یه جوری برداشت میتونه کنه، نه که میتونه برداشت کنه، اصلا معانی زیادی داره. اولا که باید برای فهم قرآن عربی یاد گرفت، یعنی اکتفا به ترجمه اینا نمیشه کرد. اما حالا اگر کسی خواست ترجمه بخونه هنوز عربی کامل یاد نداره، ترجمه های تحت لفظی باید بگیرید، مثل ترجمه معزی. ترجمه معزی یکی از ترجمه های تحت لفظیه. ترجمه آیه الهی قمشه‌ای با اینکه استاد هستن ایشون، پدر این آیه قمشه‌ای که تلویزیون نشون میده، ولی اون حالت تفسیری داره اصلا. یعنی ما وقتی بعضی وقتا نگاه میکنیم میبینیم که اصلا آیه یه چیزی میگه، حالا ایشون یه چیز دیگه‌ای برداشت کرده، نه اینکه غلط باشه ولی کامل نیست، حتی در ترجمه هم کامل نیست. اما در ترجمه های تحت لفظی لااقلش اینه که کلمات تماما ترجمه شده. این از این. اما در مورد بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، انسان وقتی این آیه رو میبینه ابتدا به نظرش میرسه این آیه انگار یه ادامه‌ای باید داشته باشه، انگار یک ناتمامی درش هست، چون به نام خداوند بخشنده مهربان چی؟ ها؟ من از همون کودکی وقتی میخوندم اینو، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم و معناشو، میگفتم خب به نام خداوند چی آخه؟ مثلا بگیم به نام کشور ایران، به نام کشور ایران چی؟ قسم میخورم، به نام کشور ایران خون میدهم، به نام کشور ایران چی میکنم؟ مثال میگم ها، به نام خداوند بخشنده مهربان چی؟ ادامه میخواد جمله. بسم الله الرحمن الرحیم ادامش چیه؟ به نام خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنم، به نام خداوند بخشنده مهربان کمک میخواهم، به نام خداوند بخشنده مهربان قسم میخورم، به نام خداوند بخشنده مهربان چی میکنم؟ ها؟ کی میدونه؟
سوره که بعدش میاد همونه. سوره که بعدش میاد.
یعنی چی؟
ادامه‌ش همونه. فقط در مورد قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم.
بله همین بسم الله الرحمن الرحیم چی؟ ها. ببینید فرمود زهر الموجودات ان بسم الله الرحمن الرحیم، موجودات از بسم الله الرحمن الرحیم موجود شده اند، یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان همه چی، به نام خداوند بخشنده مهربان من دارم حرف میزنم، به نام خداوند بخشنده مهربان من راه میروم، به نام خداوند بخشنده مهربان من هستم، به نام خداوند بخشنده مهربان باران میبارد، به نام خداوند بخشنده مهربان گیاه میروید، به نام خداوند بخشنده مهربان همه افلاک و انجام و دنیا و آخرت هستند. یعنی همه ظهور این بسم الله الرحمن الرحیم، این که ایشون فرمودن درست فرمودن که ادامه سوره بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم قاف و القرآن المجید. لذا میگه هر کاری میخوای کنی بگو بسم الله الرحمن الرحیم این کار. سید علی آقا قاضی یه کتاب خیلی کوچیک ازشون به جا مونده، استاد علامه طباطبایی، شرح دعای سماط، شرح مختصر و خیلی کمیه که جدیدن مثلا پیدا شده و چاپ شده کتاب. اونجا میگه من یه بار خواب میدیدم که حضرت زکریا به حضرت یحیی میگفت پسرم هر کس که گندم کاشته هر دانه مثلا هفت دانه بیرون آورده، تو چه کردی که از هر دانه صدها دانه رویده؟ میگه حضرت یحیی در جواب به ایشون گفت من هر دانه ای رو که کاشتم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، منتها این رو نه تنها به زبان بلکه با ذاتم میگفتم. اینو انسان بفهمه که بسم الله الرحمن الرحیم همه عوالم موجودن، به نام خداوند بخشنده مهربان فیض داره میاد. ما گفتیم قرآن یک روحی داره، باطنی داره، ملکوتی داره، و خود باطنش هم چی داره؟ مراتب داره دیگه. اینا رو الان بحث کردیم جلسه قبل، جلسات قبل پیرامونش بحث کردیم دیگه. اون مراتب عالیه قرآن، اون مراتب هرچی بالاتر میریم به طرف وحدت نزدیک میشیم. خب به طرف چی نزدیک میشیم؟ وحدت نزدیک میشیم. لذا در روایت داریم میگه تمام قرآن، همه عالم در قرآن جمعه، همه قرآن در سوره حمد جمعه. بعد میگه همه سوره هم در بسم الله الرحمن الرحیم جمعه، همه بسم الله الرحمن الرحیم در با جمعه. اینا منظور اون چیه؟ اون روح قرآنه که یک حقیقت اجمالی قرآن صورتش میشه اینجا بسم الله الرحمن الرحیم، که به اوست که همه عالم ظاهر شده. این که رسول اکرم فرمود ظهر الموجودات من باء بسم الله الرحمن الرحیم، همه موجودات از باء بسم الله الرحمن الرحیم ظاهر شدن، نه اینکه این حرف بی که شما اینجا می نویسی ب، طرف بگه آقا این ب آخه چجوری عالم از این ب ظاهر شده، میگیم نه این نیست، این صورتشه. مثل اینکه شما می‌نویسید دریا، بعد بگید آقا چقدر کشتی در دریا رفت آمد می‌کند. اون کسی که دریا ندیده میگه آقا این که تو نوشید دریا تو این کشتی رفت آمد می‌کنه. میگیم نه آقا این صورت، ما یه دریا داریم، امواجی داره، کوسه‌ها داره، نهنگ‌ها داره، کشتی‌ها داره. این بسم الله الرحمن الرحیم یه حقیقتی داره که از اون حقیقت تمام عوالم موجود شده اند. از اون حقیقت همه عوالم شکل گرفته اند، ظاهر شده اند، وجود گرفته اند. و اینکه امیر مؤمنان میفرماد من نقطه تحت با بسم الله الرحمن الرحیمم، گفتیم کلمات از حروف تشکیل شده. ها حالا حروف از چی تشکیل شدن؟ حروف از خط، خط اومده شکل گرفته شده اینجوری ب الف قاف. خود خط از چی تشکیل شده؟ از امتداد نقطه. پس اصل حروف نقطه است، نقطه اصل حروفه و حروف اصل کلمات و کلمات اصل آیات و آیات اصل قرآن و قرآن حقیقت عالم. حالا اینکه امیرالمومنین میفرماد من نقطه تحت باء بسم الله هم، یا در روایتی میفرماد در زهر الربیع سید نعمت الله جزائری روایت کردن از امیرالمومنین که فرمود انا نقطه، انا الخط، انا الخط، انا نقطه، انا نقطه تو الخط. یعنی من نقطه ام، من خطم، من خطم، من نقطه ام، من نقطه و خطم. من نقطم، من خطم. بعد میگه من خطم، من نقطه ام، من نقطه و خطم. حالا این خیلی دیگه باید بحث کنیم روش، ولی حالا در مورد نقطه، اون مقام مشیت، اون اول مخلوق، اون اول فیض، فیض صادر از ذات که همه از او به وجود آمده اند، اون نقطه‌ای که، اون حقیقتی که مرکز پرگار هستی است و همه دارن از او فیض میگیرن. بله، عارف متعله سید حیدر آملی در رساله نقد النقود صفحه 700 و نیز در جامع الاسرار صفحه 563 از امیر المومنین روایت کرده است که فرمود لو شئتو لو غرتو سبعین بعیرا من شرح باء بسم الله الرحمن الرحیم. میگه اگر بخوام، امیر المومنین میفرماد، اگر بخواهم 70 شطور از تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم بار میکنم. 70 بار شطور از شرح بسم الله الرحمن الرحیم. ابن عباس که مدتی از محضر امیر المومنین استفاده میکرد، میگه یک شب امیر المؤمنین دست منو گرفت برد بیرون کوفه، بیرون کوفه یا بیرون مدینه، حالا بیرون شهر، شروع کرد برای من از باء بسم الله الرحمن الرحیم گفتن. سپیده صبح زده بود، هنوز حضرت به سین نرسیده بود، فعلا داشت در مورد باء بسم الله الرحمن الرحیم توضیح میداد، هنوز به سین بسم الله نرسیده بود. بعضی چیزها از انسانو خیلی به هم میریزه. در احوالات همین جناب ابن عباس چند وقت شاگردی امیرالمومنین رو کرد، چند وقت از محضر ایشون استفاده کرد، چقدر در رکاب ایشون جنگید، پسر عمو هم بودن با هم دیگه. حاکم بصره شد ابن عباس. یک بار ابوالاسود دوئلی نامه نوشت به امیر المؤمنین که آقا جان، ما از شما بی عدالتی ندیده ایم، ولی پسر عمود رعایت نمی کنه عدالتو، بیت المال رو داره جور دیگه ای مصرف می کنه. ابوالاسود دوئلی هم از شیعان خوب بودن. حضرت نامه‌ای نوش احسن به تو، خوب کاری کردی، امامت رو یاری کردی. بعد حضرت نامه‌ای نوش به ابن عباس که ابن عباس مواظب باش، بیت المال حق مسلمینه، نکنه حق کسی رو بخوری، نکنه فلان کنی، توبیخش کرد، به من خبر رسیده. ابن عباس گفتش، نوشت تو نامه که اگر کسی رو میخوای بفرستی جای من بفرست که من رفتم. 70,000 دینار طلا از خزانه بیت المال برداشت، همراه داعیاش رفت. امیرالمومنین کسی فرستاد، در تعقیبش هم فرستاد، جنگ دعوایی هم شد، حالا به کشت و کشتار نکشید، البته فرار کرد رفت مکه، که مکه جای امن دیگه، کسی نمیتونه به کسی حرفی بزنه. امیرالمومنین نامه نوشت براش که ابن عباس تو چی کردی؟ حق کیو برداشتی رفتی؟ تو هم که دیدی همه پوش کردن به پسر عمود، تو هم منو تنها گذاشتی، چه خون جگری خورده امیرالمومنین؟ اینم شاگرد دیگه، اینم شاگرد، اینم این همه حرف شنیده. یعنی بعضی چیزا شنیدنش قلب آدمو میسوزونه. اینم شاگرد با وفاش به اصطلاح. تو هم که دیدی همه به من پشت کردن، به من پشت کردی، منو تنها گذاشتی، پول بیت المال پیر زن و پیر مرد و برداشتی فرار کردی، نامه نوشت من حقم بیشتر از اینا بود از بیت المال. گفت برای چی؟ تو مگه کی بودی؟ مگه چی کردی؟ مگه تو بیشتر از یک مسلمان هستی؟ خلاصه نامه های رد و بدل شد که میگن ابن عباس بعدن آمد پشیمان شد، بعدن آمد عذرخواهی کرد، بعدن اومد، ولی تو مکه مون دیگه تا خبر شهادت امیرالمومنین بهش رسید. سرخ و زرد دنیای موقع گولمون نزن عزیزان. اینجایی که دور هم نشستیم همه عارفیم، همه فیلسوفیم، همه محدثیم، نکنه یه روزی بیاد پول و پست و مقام و یه مرتبه ببینی امامتو تنها گذاشتی. یک نکته‌ای که آقا جان فرمود لحظه ای از جلو چشم من کنار نرفته، فرمود اینجا که نشستیم همه خوبیم، بذار پای امتحان پیش بیاد، بعد ببینیم طرف چه گرگ و پلنگی از کار در میاد. خیلی باید حواسمون جمع باشه، دنیا به کسی رحم نمی کنه. خدایا به حق اولیا و انبیا ما را از فتنه های دنیا، از فتنه های آخر از زمان، خودمون، اهلمون، فرزندانمون، دوستانمون رو در امان بدار. و السلام علیکم و رحمت الله. بله استخاره یه تصویر رو بگیرم.